بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و على عترت الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، چون در ایام ماه رجب هستیم و ماه رجب هم یکی از مقدمات ماه اصلی بندگی، ماه رمضان هست، باید یک اونسی رو با مواضع بندگی پیدا بکنیم. من بحثی رو که مطرح میکنم، قبل از این هم که جلسه آغاز بشه، با یکی از دوستان که صحبت میکردیم مشکل همین بود که الان بخوام بگم: عدم شناخت اصلی از قرآن. ما قرآن رو اونجور که شایسته و بایسته کتاب است نمیشناسیم. یک، نمیتوانیم بشناسیم. دو، اما هیچ تلاشی هم نکردیم که بتوانیم از حریم قرآن دفاع بکنیم در مقابل دیگرانی که شبهه میکنن. من اون بحثایی که سلسله بار میگفتم یادم نرفته، بخواستم عوامل دینگوریزی رو بگم، ولی این بحث لازم شد بگم. ببینید، یک روایتی وجود داره از سعادت مقدس حضرت ختمی مرتبت. پیغمبر فرمودن به این که عالم برزخ در هر شبان روز یه سخنرانی داره، پنج جمله داره. این عالم برزخ همون جاییست که هر کی که ما از دار دنیا بریم، روح ما وارد اون نشعه می شود و تا سور اسرافی در اونجا زندگی میکنه. این عالم بهش میگن عالم برزخ. وقت پیغمبر می فرماید که این عالم هر روز یک سخنرانی داره در پنج جمله. یک جملهش رو من بیان میکنم. عزت می فهمند تتکلم و لعرض کل یومن به خمس کلمات. هر روز پنج تا جمله داره، ولی یک جملهش اینه. عالم برزخ میگه به این که انا بیت الوحده، من خانه تنهایی هستم، و توی انسان هم به طبعت و به ذاتت از تنهایی گریزان هستی، همواره به دنبال مونس و همدم هستی، یکی همراهت باشه. انسان طبیعتاً به طبعش از تنهایی گریزانه. انا بیت الوحده می‌فرماید اینجا خانه تنهایی است. فحملوا الی آنسا، با خودتون همدم بیارید، مونس بیارید. آنگاه سوال میکند از رسول خدا که قیده یا رسول الله مل آنس، مونس کیه؟ کیو با خودمون ببریم؟ قال رسول الله تلاوت القرآن، خوندن قرآن. قرآن خوندن شما در عالم دنیا مونس شماست در عالم برزخ. بس تجسم اعمال هم از نظر عقل هم از نظر نقل هر دوش اثبات شده است. ما تو بحثای معاد گفتیم. بنابراین همدم ما در قرآن، در عالم برزخ تلاوت قرآنه، موضوعیت داره. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه متقین که 110 ویژگی از خصائص اهل تقوا رو بیان میکنه، حالاتشون، رفتارشون، اوصافشون، فضائلشون رو بیان میکنه، در یکی از اون فضائل بیان مبارک حضرت این است که اهل تقوا که قرآن کریم میفرماید انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از اهل تقوا قبول میکند. اهل تقوا یه ویژگی دارن، اگه بخوای بشناسیشون. شناختشون به این است: تالین لأجزاء القرآن، اینا تلاوت کننده جزءهای قرآن هستند، یعنی با قرآن مرتبطن، با قرآن مرتبط. در کلمه آل عمران شریفه 113 وقتی خداوند تعالی اهل کتاب رو معرفی میکنه، میفرماید یه عده از اینها از بقیه امتیاز دارن، ممتازن، بالاتر هستن. لیسو سواء من اهل کتاب، اهل کتاب با هم برابر نیستن. امتون قائمتون، یه طایفه ایشون هستن که اهل قیام در شب هستن. یتلون آیات الله آنا اللی و هم یسجدون، اینا اهل تلاوت کتابشون هستن و اینا اهل سجده هستن. دو امتیاز رو برای اهل کتاب قائله، اهل تلاوت کتابشون هستن و اهل سجده هستن. برابر این به طریق اولا در اسلام که آخرین دین است و دین بر حق است، تلاوت آیات خوش موضوعیت داره. اولا به عنوان همدم در قیام در برزخ، ثانیا به عنوان اوصاف اهل تقوا، از این جهت که اهل تقوا فقط عملشون پذیرفته است، ثالثا امتیاز قرآنی داره که اهل کتاب اونای برترند که اهل تلاوت کتابشون هستن. ببینیم قرآن کریم چجور کتابی هست. دو قطعه، یکی از ساحت مقدس حضرت امیر المومنین، یکی هم از ساحت مقدس حضرت امام صادق. بیان مبارکشون در معرفی قرآن، قرآن چجور کتابیه. حضرت امیر می‌فرماید فتجلا لهم، در خطبه 147 در نهج شریف، فتجلا لهم سبحانه فی کتابه، خداوند در کتابش برای مردم تجلی کرده. من غیر ان یکونوا رأوه، بدون آن که بتوانن او رو ببینن. به ما را من قدرته، و این گونه قدرت خیش رو نمایان کرده. حضرت امیر می‌فرماید قرآن تجلی حضرت حقه، تجلیه، یعنی همون خصوصیات حضرت حق رو دارد. همین فرمایش رو از ساعت مقدس حضرت امام صادق علیه السلام، لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه ولکنهم لا تبصرون، خداوند در کلام خودش یعنی قرآن برای مردم تجلی کرده است ولی دیده نمی شود. به همین جهت است که قرآن وصفش این است: ان القرآن حی لا یموت، زنده است که مرگ درش وجود ندارد. چرا؟ چون خداوند علی اعلی حی لا یموت است. همون جور که خداوند علی اعلی الله نور السماوات و الارض است، قرآن هم نور است. و انزلنا الیکم نورا مبینا، این خصیصه، خصیصه تجلی بودن قرآن است، تجلی ذات اقدس اله. به همین دلیل است که شما برای قرآن حرمت قائلید، به این شکل که اگر وضو نداشته باشید دستتون رو روی واژه شیطان هم نمیتونید بزنید، چون شیطان که حرمت نداره، که چه حرمتی داره؟ شما همش لعنش میکنید که. ولی این شیطان وقتی در حیطه قرآن قرار گرفت، بدون وضو آن رو تو دست بهش بزنید. چرا؟ چون کلام خدا تجلی خداست، حرمت پیدا میکنه. این عظمت قرآن است. پیغمبر علی عظیم الشأن اسلام فرمودن جبرئیل آمد سراغ من، به من گفت یا رسول الله سیکون فی امتک فتنه، به زودی در امت تو فتنه به پا خواهد شد. فتنه یعنی یک بلوایی که آخرش پیدا نیست، حق و باطل گم میشن. آب گلالود در یک فضای اجتماعی رو بهش میگن چی؟ فتنه. در یک فضای اجتماعی وقتی کدورت به حدی باشد که شما نتوانی تشخیص بدی، قدرت تشخیص رو از دست بدی، اینو بهش میگن فتنه. بعد وجود ناظرین ختمی مرتبت فرمود به این که جبرئیل به من گفت یا رسول الله سیکون فی امتک فتنه، به زودی در امت تو فتنه خواهد شد. قلت، من به جناب جبرئیل گفتم فمل مخرج منها، چجوری از این فتنه خارج بشیم؟ فقال کتاب الله، تمسک به کتاب خدا. این هم کاربرد قرآنه، کاربردیست که آورنده قرآن بیان میکنه. مطمئنش که ما از قرآن بهره میبریم نهایتا استخاره است. نهایتش اونچه که ما از قرآن بهره میبریم این است که تیمن و تبرک میکنیم و مثلا فرض کنیم بخوایم نقل مکان بکنیم، با خودمون چی میبریم؟ قرآن میبریم و آینه. حالا آینه شو که نفهمیدم چیه، ولی خب قرآن میبریم. دست دیگران همه جا هست، آخه آینه کنار قرآن چیکار نالو دیگه؟ کی میتونه این حرفا رو مردم بزنه؟ این نهایت استفاده قرآن. همراه خودت داشته باش که از چشم زخم مردم چی باشی؟ دور باشی. در حالی که حضرت ختمی مرتبت میفهمد که بابا راه خروج از فضایی که قابل تشخیص نیست، حق و باطل، در اون قرآنه، یعنی قرآن کتاب هدایت. و حضرت امین علیه السلام میفهمید چرا یه همچین خصوصیتی داره؟ به خاطر که این ویژگی ها در قرآن هست. اعلم و النهاز القرآن، بدانید که این قرآن خواه ناس حلای غش، خیر خواهیست که غش ندارد، کلاورداری توش دوست. ولهاد الذی لا یزل، هدایتگری است که گمراه نمی کند. والمحدث الذی لا یکذب، گوینده است که دروغ. خب کسی که همچه سه خصوصیت رو داره دروغ نمی گه، کلاتو بر نمی داره و در این حال هم گمراهی نمی کند، خب این می تواند تو را از فتنه ها خارج بکنه. در بین تمام آیات الهی، حالا اون کتاب هایی هم که اگر از زمان خودش در نظر بگیریم تحریف نشده بود، اونا که تحریف شده که هیچ اعتباری نداره، هیچ اعتبار نداره، ولی در زمانی که تحریف نشده بود انجیل، در زمانی که تحریف نشده بود تورات، 114 کتاب آسمانی. وجود ناظرین ختمی مرتبت می‌فرماید به این که قرآن رو بخواد بگه چقدر مهمه، بفرماید به این که یا علی سید الکلام القرآن، برترین کلام الهی قرآن هستش، برترین کلام الهی، یعنی بین تمام 114 کتاب آسمانی دیگر قرآن از همه برتره. نه امروز مقایسه بکنیم، امروز که تمام اون کتب که اکثرش از بین رفته، بقیه‌اش هم که هست چیزی ازش باقی مونده تحریف شده است. و علیکم السلام، بفرمید آقا جان. بعد این برتری به چقدر هستش؟ فضل القرآن علی سایر الکلام کفضل الله علی خلقه، برتری قرآن بر سایر کتب مثل برتری خداست بر مخلوقات. بین خدا و مخلوقات میشه مقایسه کرد؟ بین بی نهایت و محدود میشه مقایسه کرد؟ اگه مقایسه کردی بین قرآن و سایر کتب هم میشه مقایسه کرد. حالا بیان نورانی حضرت حق در آیات حضرت رسول گرامی در کتاب‌های آسمانی است، اونم قبل از اینکه تعریف بشه. چقدر بعضی خار هستند و پایین هستند که قرآن رو با آثار مخلوقات میخوان مقایسه بکنن. مثلا میگن کتاب فلانی، یا بگن نه مقایسه نمیشه، هیچ قابل مقایسه نیست. پس انس با قرآن همدم شماست در قیام در برزخ. انس با قرآن انس با برترین کلام الهی است. انس با قرآن عامل خروج شما از فتنه است. حالا ببین رابطه تو با قرآن چیه. خدا وکیلی اگه بیشتر از حد استخاره بود من التماس دعا دارم از اون شخص، اگه بیشتر از استخاره از قرآن بهره بود. انسان‌ها رو به سه دسته تقسیم میکنن. بعضی اهل دنیا هستن با ویژگی‌های خودشون، بعضی اهل آخرت هستن با ویژگی‌های خودشون، ولی بعضی از انسان‌ها اهل الله هستن، نه اهل دنیا هستن و نه اهل آخرت. در بهشت هم انشاءالله اگر برویم، اگر نگی آجا آقو همون بین بهش، اگر برویم، یعنی اگر برویم هم که غلطه، اگر ببرند، چون به دست ما که نیستش، اگر ببرند عملی داشته باشیم که بپذیرند از ما انشاءالله، اگر ببرند، شما در بعضی از اهل بهش ببینی که ان المتقین فی جنات و نهر، توی باغ‌ها و اون روده‌ها و اینها هستن، ولی بعضی به آبشو سر بزنی نیستن سر جاشون، اونا این دملیکن مقتدر هستن، نزد خدا هستن. اینا رو حالا رو صحبت کنه، اینا اهل الله هستن، اینا پیش خدا، اینا با حوریه و انعار و اشجار و پرتقال و اینا کار ندارن، اینا با خود و خدا سر کار دارن. اینا کیا هستن؟ قال رسول اهل القرآن اهل الله و خاصته، کسانی که با قرآن اهلیت دارن اهل خدا هستن، نه اهل دنیا و نه اهل آخرت، و خاصان درگاه حضرت حق هستن. این ارزش قرآنه. کسی با قرآن انس پیدا بکنه اهل الله میشود، اهل الله. وقت برای انس با قرآن سه گام رو بیان میکنن، سه قدم رو بیان میکنن. گام اول قرائت قرآن، قرائت قرآن. و دشمن عجیب در این قرائت قرآن کار کرده، به این معنا که میگه آقا کتاب قرآن کتاب عربی است، ما هم که باید بفهمیم، نفهمیده که نمیشه حرفی رو زن. خب ما که عربی رو نمی فهمیم، بنابراین همین فارسیشو بخونیم، به همین راحتی تو رو از قرآن جدا کرد. تو هم دیدی که استدلالش بد نیست، ولی نفهمیدی که مغالطه داره میکنه. مردم دوست دارن استدلال بکنن، ولی خب نمی فهمن کدوم استدلال صحیحه کدوم استدلال صحیح نیست، مغالطه هست. خب اینو باید به دست منطق بخونیم، بدون اون موازه که نمیتونی تشخیص و مغالطه بدی، ولی مغالطه میکنه برات. ما به سه جهت اثبات میکنیم که آقا خواندن قرآن لازم است. جهت اول که متفاوت است. کی گفته که هر کتابی به زبان همزبانی شما نوشته بشه قابل فهمه؟ کی رو گفته؟ یعنی شما زبانتون فارسی است، هر کتاب فارسی رو جلو شما بذارم میتونید بخونید و بفهمید. یعنی شما مثلا کتاب شعر حافظ رو جلوت بذارن میفهمی چیه؟ فهم که مرحله دومه، میتونی یه غزلش رو بدون اشتباه بخونی؟ خب فارسیه که. کی به شما گفته که هر کتابی به زبان اهلش نوشته بشه قابل فهم برای اون اهله؟ این دفع مغالطه است. این اصلا معنا نداره کسی هم چرفی بزنه. دم در میذاریم همین کتاب شعر حافظ رو، بخون بینیم یه غزل رو. همه از شعر حافظ همین یه بیت رو حفظن دیگه، الا یا ایا الساقی. البته شاید یوسف گمگشترم بلند باشه، که خواهد خواهی معنا رو باید روش دقت کرد. یوسف گمگشته باز آید ولی نرفت بنده خدا کنعان، کنعانیان اومدن مصر. حالا چی داریم میگه؟ این به اهلش بگو. بنابراین برادر من، کتابی که به زبان تو نوشته شود الزاماً قابل فهم نیست. اگر فلسفه را فارسی بنویسن والله اگر بفهمی، نمیشه فهمیده. علم قابل تخصص بخوام. این یک جهت. دوم به خود قرآن رجوع بکنی. آجان چه بفهمی چه نفهمی، خواندن قرآن لازم است. اگر بخواهید به قرآن عمل هم بکنی باید قرآن رو بخونی. در سوره مبارکه مزمل آیه 20، فقرعوا ما تیسر من ال، بابا به اندازه که بلدی رو بخون. از باب اینکه بخواهی به قرآن هم عمل بکنی باز قرائتش چی میشه؟ لازم میشه. یک. دو، مگر در قرآن کریم به ما نگفته که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه؟ پیغمبر اسوه شماست، به این تأسی بکنید. در سوره مبارکه نمل آیات 91 و 92 بیان مبارک حضرت رسول گرامی این است: من سه تا مأموریت دارم، به این سه تا مأموریت من تأسی بکنید. یک، انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء. اولین مأموریت من این است که من نسبت به پروردگار این شهر که کعبه باشد احترام گذاشته از خدا به این شهر، ورود و خروجش دارای آداب است. من باید نسبت به پروردگار این شهر بندگی بکنم. البته همه چیز مال خداست. این اولی. دو، و امرت ان اکون من المسلمین، من مأمورم که از تسلیم شوندگان باشم. سه، و ان اتلو القرآن، من مأمورم که قرآن رو تلاوت بکنم. اگر پیغمبر اسوه ما باشد که باید باشد، تلاوت قرآن باز به حسب اسوه بودن چی میشه؟ لازم میشه. سه، مگر در قرآن کریم نفرموده اطیع الله و اطیع الرسول، پیغمبر رو اطاعت کنی؟ پیغمبر فرمودن به این که یا علی علیک به تلاوت القرآن علی کل حال، بر تو لازم است تلاوت قرآن در هر شرایطی. پس ما از سه جهت که بخشیش نقل است و بخشیش غیر نقل است بیان کردیم تلاوت قرآن اولین گام است برای اهلیت پیدا کردن نسبت به قرآن. اما فواید تلاوت قرآن چیه؟ فواید تلاوت قرآن چیه؟ به دو سه تاش اشاره بکنم. یک، امام صادق علیه السلام فرمود اینقدر قلبهای شما کدورت پیدا کرده، اینقدر قلبهای شما کدورت پیدا کرده در اثر گناه، در اثر غفلت، که حرف حق را میشنوید، میاد حرف حق به قلب شما اصابه میکنه، منتها قلب شما لزجه، سر میخوره میاد پایین، چون کدورت پیدا کرده، زنگار پیدا کرده. حرف حق را همه میشنویم، نهایت هم میگیم چه حرف درستی بود، اما دریغ از اینکه این حرف کسی عمل بکنه. امام صادق علیه السلام بفهمه چون قلب هاتون کدورت پیدا کرده، آوخ. پیغمبر میفرماید ان هذه القلوب تصدع، قلب های شما زنگار میگیرد، کما یصدع الحدید، همچنان که آهن زنگ میزند. قیله یا رسول الله، به پیغمبر عرض کردن فما جلاؤها، پس این زنگار رو به چه چیزی باید پاکش کنیم؟ سنبادش چیه؟ با چی بهش بزنیم؟ قال تلاوت القرآن. برادر من، قلب من و شما اگر سیاه نشده باشد قطعاً زنگار داره، قطعاً. خب این زنگار رو باید پاکش کنی. کی باید پاکش کنی؟ سنباده باید بهش بزنی. خب خدا مقدمه فهم رو در ماه رجب و شعبان قرار داده. رجب و شعبان سنباده رو بزن تا ماه رمضان اون ادراک رو پیدا بکنی. با کم و زیادش چند سال ما رمزون از عمر حضرات گذشته است و هیچ بهره ای جز تشنگی و گرسنگی از ماه مبارک رمضان نبردیم، هیچ بهره ای از قرآن نبردیم. برای که قلب ها زنگار داره، خب این زنگار رو باید در ماه رجب از بین ببریم، سماده بزن. بعضی همون شاید ماه رمضان هم نتونیم درک حقیقت بکنیم، بخوان قرآن رو، شوال هم بخوان، ذی‌قعده هم بخوان، ذی‌حجه هم بخوان، تا اتصالت به خدا برقرار بشه. یه آیه میشه آیه هدایت تو. ولی چرا ما آیه هدایتمون رو پیدا نمی‌کنیم؟ چون قلب زنگار داره. فهمید راهش با مسئله تلاوت قرآن است. میخوای با خدا صحبت بکنی؟ پیغمبر فرمودن ازا احب احدکم ان یحدث ربه، هر کسی دوست داره که با خدا صحبت بکنه. چرت و پرت که به خدا نباید بگیم که راجب سیاست و مثلا فرض کنید اقتصاد و پراید و این حرفا که با خدا صحبت کردن معنی نداره که. حالا سیاست در فضای اجتماعی با فضای الهی فرق می‌کنه دیگه، مثلا اونجا بگی آقا اون حرف اونجا اعتباری نداره که، اونجا یه سری دیگه حرفا اعتبار داره. ما هر کی بخواد با خدا صحبت بکنه فلیقرأ القرآن، قرآن بخونه. صحبت با خدا قرآنه. وقتی بخوای با خدا صحبت بکنی آداب داره، آداب داره. اینجور نیست که هر کسی هر جور دلش بخواد با خدا حرف بتونه بزنه. پاشو دراز بکنه، سرش تکون میده، جلو تلویزیونه. نه، آداب داره. من یادم میاد که یه زمانی راجع به آداب تلاوت قرآن که صحبت کردم، فکر میکنم حالا 20 ادب رو قطعا یادم میاد که گفتم، 20 تاش قطعیه. حالا بیشتر هم شاید شاید 20 قطعیه. اگر ما قرآن خوندیم و به نتیجه رسیدیم چون از راهش وارد نشدیم. هر چیزی یه راهی داره برادر. سومین ویژگی که در تلاوت قرآن وجود داره اینه، این چیزیست که شما دوست دارید، و این روایت به نظر من روایت خیلی عالیه. درجه یکه، امام مجتبی علیه السلام فرمودن من قرأ القرآن، کسی که قرآن بخواند قرائت کنه. گاهی اوقات بگن تلاوت قرآن، گاهی بگن چی آقا؟ قرائت قرآن. ظاهرا تفاوت بین قرائت و تلاوت به این است که قرائت با یک آیه هم محصل می شود. لذا قرآن می فهمد فقر او ما تیسر من القرآن، هر چقدر که بتونی، ولی یه آیه، با یه آیه هم قرائت قرآن چی می شود؟ حاصل می شود. اما تلاوت با مجموعه از آیات حاصل میشه که میگن دیگه کمترینش 10 آیه است. همون تکلیف شبان روزی است که به ما دادن دیگه، بابا قبل از خواب 10 آیه دیگه بخون و بخوان، که ما هیچ وقتی کارم نمی کنیم. البته تفاوت دیگه هم داره که حالا بمانه. وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی بفهمد من قرأ القرآن خانت لهو دعوتون مجابه، هر کسی که قرآن تلاوت بکنه یک دعای مستجاب داره. اون چیزی که امید بخشه اینه، اما معجله و اما معجله، یا زود است که به اجابت برسد یا با تأخیر به اجابت میرسن. یعنی دیر و زود دارد، لکن سخت و سوز، اینه که امیدواره. ایش کس دعا نباید مایوس بشه، چون امام مجتبی نفرمود که مستجاب نمیشود، فرمود دیر و زود است که مستجاب میشود. و شرط اجابت رو فرمود آقا اگه دعای حاجت و خاصه سنگینی داشتی قبلش چیکار کن؟ آقا یه تلاوت قرآنی داشته باش دیگه، قبلش یه 20 تا 30 تا 40 تا، یه سر وقتی هم بخوا بری هایی کسی یه پولی قرض بگیری، وقتی وارد محضرش میشی از این ور صحبت میکنی از اون ور، یهو که نمیگه آیه میره تو من قرض بده، که اول میگی چقدر هوا گرمه، بعد مثلا مشکلات چقدر هستش، و واقعش این است که ما که از صبح بلند میشیم کار میکنیم، مالیات چقدر و اینا، ولی شما داری مثلا 5 میلیون به ما قرض بدی؟ اگر از خدا یه حاجتی بخوان یا خدا 5 میلیون به ما بدین که خیلی دیگه بیادبیه، یه خدا از این ور اونور صحبت بکن، مدا از این ور اونور خدا راجع فوتبال نیست، از این ور اونوری که بخوای با خدا صحبت کنی از قرآن صحبت کن، بعد بگو خب ان شاءالله اگه لطف بفرمه که مثلا یه 5 میلیون به ما بدین. امام مجتبی فرمودن مستجاب است اما معجله و اما معجله، یا دیر یا زود مستجاب بشه. اما همین قرائت قرآن هم که گفتم آداب داره، اولین آدابش این است، اولین ادبش اینه که قرآن رو از رو بخونی، ولی آیت الکرسی رو حفظی. و تو هم میخوای مثلا فرض کنید در تعقیبات آیت الکرسی بخونی، همون آیت الکرسی در رو بخون. چرا؟ چون یه ثمرش اینه، یک ثمرش اینه، افضل العباده القراءه فی المصحف، برترین عبادت خواندن قرآن از روست. یک. دو، قراءه القرآن فی المصحف، کسی که قرآن را از رو بخواند، تو خفف العذاب عن الوالدین، باعث تخفیف عذاب از پدر مادر می شود، ولو کانا کافرین، اهل کفر باشند. دیگه پدر مادرها شما که اهل ایمان هستند که دیگه قطعا. سه، حضرت رسول گرامی میفرمایند لیس شیء اشد علی الشیطان من قراءه القرآن فی المصحف نظرا، هیچ چیزی برای شیطان سنگینتر و سختتر از قراءه قرآن از روی قرآن نیست. هرگاه تصور کردی دچار وسوسه شیطان شدی، سنگین ترین ضربه مهلکی که میتوانی به او بزنی این است که قرآن رو از رو شروع کنی بخوندن. پس این ثمره عملی هم داره، از ثمره سلوکی هم داره. دوچار وسواس شیطان که شدی، مهمترین راهی رو که پیغمبر معرفی میکنه قرائت قرآن از رو. اما بریم سراغ اون حرف آخر و حرف اصلی ما. البته همش اصلی بود، اما این اصلی تره. اون چیزی که من امروز صبح بخواستم بیان باز ببینید آقا، اون چی که در قرآن هست اینه: قرآن فهمش ممکنه، اینجور نیست که نشه فهمید، اما فهمش برای همه ممکن نیست. اینجوری نیست که همه بتونن بفهمن. اون چی که برای همگان هست این است که قرآن رو باید همه بهش عمل بکنن. عمل به قرآن برای همه است، اما فهم قرآن مربوط به همه نیست. یه عده خاص میفهم، بعد ما محضر اون عده خاص میرویم و اون عده خاص برای ما چیکار میکنن؟ تبیین میکنن. یه عده ای که از قرآن هیچ اطلاع ندارن بگد که امروز مثلا بلند بشه میاد و بزنه آقا ما قرآن رو بخوایم بدون روایات، این فکر میکنه مثلا امروز به این حرف رسیده، مثلا این حرف جدید نیست، این حرف حرف همون 1400 سال پیشتره، اون آدم بر بالین پیغمبر همینو گفت، گوه کتاب خدا کفایت میکنه. من نمیدونم چرا بنده خدا فکر میکنه امروز این حرف حرف تازه اینه. اون بنده خدا مانه بیرم بنده خدا که قطعا نیست، عبد الشیطان. اون آدم خلیفه دوم، اون بالا سر پیغمبر و کتاب خدا کفایت میکنه. تو هم امروز داری حرف همو آدم رو داری میزنی، حرف جدیدی نمیزنی. بعد میگه آقا قرآن رو ما فقط از خودش میخوایم بفهمیم. خب اگه قرآن رو هم اخلیه جوری هم بنده خدا بیان بکنه که این رفقای متدین ما غالب توهی میکنن، فکر کنه مثلا اون 6 بار تفسیر قرآن رو دیده، بعد این هیچی بلد نیست، مثلا کم میاره در مقابل رو. والله یه بارم قرآن رو تا آخر نخونده. آقا هر کسی میگه قرآن منهای اهل بیت، این حرف اون آقایونه. یک. هر کسی میگه قرآن منهای روایت، این انکار قرآنه. دو. کجای قرآن؟ سوره مبارکه نحل آیه 44. 1500 بار مطالعه اینو گفتیم. بابا خداوند علی اعلا به پیغمبرش میفرماید و انزلنا علیک الذکر، ما قرآن رو بر تو نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل علیهم، تا آنچرا که بر مردم برای مردم نازل شده است و به سوی مردم نازل شده است تو بیان روشن بکنی. لتبین للناس، لتبین للناس یعنی روایت بیار برای مردم. مگه میشه قرآن رو بدون روایت فهمی؟ اصلا امکان نداره که بفهمی. اگر هم قرآن مبین است و اگر هم قرآن مبین است، به شرط این معلم مبین و مبین است. یعنی اگر قرآن در کنار اهل بیت قرار بگیرد مبین است و مبین است، روشن کننده است. این که خود قرآن داره میگه که بابا اگر بخواید بفهمی باید پیغمبر برات روایت بخونه، و پیغمبر هم معلم قرآن ما رو معلوم کرده کیه. گفته آه امیر المؤمنین علی علیه السلام، این رو مشخص کرده. من دو تا آیه فقط میارم، فقط دو تا آیه، نه اینکه همه آیات رو بخوایم بیاریم. در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. میگن دیگه عالی ترین روش تفسیر قرآن این است که شما آیات رو کنار هم قرار بدی. آیات رو کنار هم قرار بدی معناش روشن نمیشه، مگر اینکه امام صادقی بالا سر قرآن باشد. من دو تا آیه بخونم. در کریمه اعراف آیه 16، قصه شیطانه. قصه این است که خداوند علی علا امر به سجده کرد، همه سجده کردن الا ابلیس. او که سجده نکرد رانده شد. او که رانده شد در صدر آمد که انتقام بگیرن. در سوره مبارکه اعراف آیه 16 میگه من خواهم انتقام بگیرم. قال فبما اغویتنی، شیطان به حضرت عقل میگه به جهت اینکه منو راندی و گمراهم کردی، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، سر راه مستقیمتو میشینم. آیه 17 16، در آیه 17 میگه که سر راه مستقیمتو میشینم، میشینم سوت میزنم، زنجیر میچرخونم، یا نه یه کاری میکنم. یه کاری انجام میدن، چی کار بکنن؟ ثم لآتینهم، حمله میکنم، حتما حمله میکنم. من بین ایدیهم، از جلو، و من خلفهم، از پشت سر، و عن ایمانهم، از سمت راست، و عن شمائلهم، از سمت چپ حمله میکنم، جلو و عقب و راست و چپ. نتیجه جنگ، ولا تجد و اکثرهم شاکرین، همشون اکثرشون ضرب فنی میشه. سوال، حمله از جلو، عقب، راست، چپ چی؟ همه قرآن رو کنار هم بذار، از نه یه آیه رو کنار، همه رو کنار هم بذار، چی؟ اگه امام باقر نیاد روایت بگه معلوم نمیشه این حمله چیه. برادر من، امام باقر میاد خوشگل این آیه رو تفسیر میکنه، کیف میکنه، آدم بیفهمه که حمله از جلو یعنی چی. خب خدا که به پیغمبرش هم گفته که لتبین للناس، دیگه تو بگو، دیگه تو هم معلوم کن که کیا باید بگه. کتاب الله و اطلاعاتی. آقای من حضرت باقر این بیان نورانیش آیه رو قوغا میکنه. چی میفرماید؟ میفرماید میدونی من بین عیدی هم یعنی چی؟ حمله از جلو یعنی چی؟ اوهون علیهم امر الاخره، آخرت رو برشون آسان میکنم. یعنی این امت نماز میخونن ولی از خدا نمیترسن، به دلیلی که نماز خونا دزدی میکنن. نه فقط نمازخون ها دزدی میکنن، نمازخون ها هم دزدی میکنن. بلکه از آخرت نمیترس. بعدم بهش بگی چرا خدا تو، آقا خدا کریمه، این کار شیطونه، این کار شیطون، این حمله از جلوس، این حمله از جلوس، شیطان یه بلایی سرت میاره که از آخرت هیچ حساب نبری، نمیبریم. و بعد فرمود من خلفهم، حمله از پشت سر، آمرهم به جمع الاموال، من اینا رو دوچار بریه هرس میکنم که از صبح که از خواب بلند میشن اموال رو جمع کنن. و من اوها انل حقوق، دوچار بریه بخلشون میکنم که نه حق خدا رو بدن، نه حق پیغمبر رو بدن، نه حق مردم رو بدن. بعد طبقی علی ورثتهم میشن عمله و عکره دیگران، پول رو جمع کرده خرج نکرده، گذاشته برای وارث کل حارس. این کار شیطون برده، این کار شیطون. و بعد فرمود انا ایمانهم افسد علیهم امر دینهم به تزیین زلاله و تحسین شبهه، اینقدر شبهاتو برشون مستولی بکنم که اصل دین یادشون بره. این هم کار شیطونه. و ان شمائلهم، این حمله از راست بود و حمله از چپ، حمله از راست افسد علیهم امر دینهم به تزیین الزلاله، دین سازی براشون میکنن، در مقابل تشیع تصوف درست میکنن، در مقابل خدا پرستی انسان پرستی و شیطان پرستی درست میکنن. مردم هم که غالبا نمیتونه تشخیص بدن، من پدرشون رو میارم. و حمله از چپ و ان شمائلهم به تهویب لذات الیهم و تقلیب شهوات علی قلوبهم، تمام تمایلات دنیا رو برای اینها لذیذ میکنم، دنیا پرستشون میکنم. میدونید چرا دست از سر سید و شهدا برداشتن؟ اونایی که به امام حسین نامه نوشتن بیا، همه امام حسین رو میشناختن، همه به امام حسین ارادت داشتن، ولی شیطان اونها رو دنیا پرست کرد. امام حسین خودشون فرمودن، فرمودن میدونید چرا دست از سر من برداشتید؟ به خاطر اینکه ان الناس عبید الدنیا. این کار شیطانه، از چهار جهت حمله بکنه. والله اگر امام باقر چهار جهت رو نمیگفت تا صبح قیامت هم فکر میکردیم چه کدومه، نمیدونستی کدومه. حالا میفهمی کدومه، حالا میفهمی شیطان چیکار میکنه، حالا میفهمی شیطان چیکار میکنه. ملائکه دلشون با حال ما سوخت، به خدا گفتن خدایا شیطان که پدر اینا در آورد که، تو چی کار میکنی؟ فرمود دو راه نجات براش وجود داره، دو راه نجات. من چهار جهت بستم ولی دو جهت رو براشون باز گذاشتم. یک، بالا دستشون رو بیارن بالا، بگن یا الله یا وجیحن عند الله، من نجاتشون میدم. راه دوم زمینه، سجده کنن. یعنی برادر من اگه گرفتار شیطان شدی یا دستتو ببر بالا یا سر به سجده باش، من نجاتشون میدم. وقت پیغمبرم فرمود منو کمک بکنید اگه بخواید من شفاعتتون بکنم در قیامت، منو کمک بکنید به کثرت سجود، به سجده های زیاد منو کمک بکنید. یعنی راه مفر ما دست شیطان. آیه دوم این که اگه اهل بیت بالا سرش نباشند، بالا سر قرآن نباشند، معلوم نمی کنید چی هستش. در زمان حکومت عباسی، معتصم عباسی، قرار شد دست یه دزدی رو قطع بکنن، حدود الهی رو جاری بکنن. دزد رو آوردن که دستش رو قطع بکنن. بنی عباس با تمام دانشمندان جمع بودن، دلیلشون نبود که واقعا خیلی اهل دانش بودن، دنبال این بودن که یه جوری خلاصه اهل بیت رو کمرنگش بکنن، دنبال این معنا بودن. با دستش قطع کنیم، از کجا قطع کنیم دستشو؟ یه دفعه فقها که اونجا بودن گفت آقا دست رو از مچ قطع کنیم، چون در قرآن دست به این منطقه اطلاق شده. گفتن که شما به چه چیزی استناد میکنید؟ گفتن به سوره مبارکه نساء آیه 43 آیه تیمم. فلم تجدوا ماء، اگر آب نیافتید، فتیمموا صعیدا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم. شما وقتی بخواید دست رو در آیه تیمم به تیمم برسانید، از کجا در واقع تطهیرش میکنید؟ از مچ دست. قواره خو عمو چه دست قد کرد دیگه، راست میگه دیگه، فتیم ممو سعیدن فهم سهو به وجوه کن و عیدی کن، راست میگه دیگه، از همین مشکل کن. تا اومدن قطع کنن یه عده گفتن نه آقا اگه بخوای دست رو قطع بکنی حقیقتا دست رو باید از مرفق قطع کنی، از آرنج قطع کنی. و دیگه شما دیگه از کجا این قطعه رو آوردیم؟ گفتن آیه وضو دستور مبارکه مائده آیه 6، یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، اذا قمتم الی الصلاة، هر وقت خواستید نماز بخوانید، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، میگه دستتون و صورتتون رو بشورید و دستتون رو بشورید تا کجا؟ تا مرفقه، تا اینجا. خب چیکار بکنیم؟ اینجا قطع کنیم یا از اینجا؟ گیج شدن. آیه یه حد تو بیشتر نمیگه، هر حدی که نمیگه. گفت برید پسر عمم جواد الائمه رو بیارید، ما گیج گیجیم، نمیدونیم باید چی کار کنیم. معتصم در اوان عمر حضرت جواد الائمه است، امام علیه السلام یا 10 یا 9 سال عمر مبارکش گذاشته، امام رو وارد مجلس کردند و شاید نسل 25، حالا سن رو دقیق نمیدونم، ولی به امام گفتن آقا تکلیف ما رو معلوم هست، اما بکنید دیگه. حالا گفتن آقایون دیگه حکم صادر کردن دیگه، شما که هر جا قطع بکنید غلطه، چون حکومت جوری، از اینجا هم که قطع بکنید غلطه، حد الهی زمانی جاری بشه که من بالا سر حکومت باشه. حالا تو باش هر جا که بخوای قطع کنی قطع کن، از وسط دو شقش کن. این که حد الهی نیستش، که حد الهی باید بر زیر سایه امام عادل باشه. گونه آقا شما بفرمید. امام فرمودن به این که 4 انگشت رو قطع کنید. آقا شما به کدوم آیه استناد میکنید؟ امام به آیه استناد کرد که اصلا اسمی از دست توش نیست. سوره مبارکه جن آیه 18 حضرت فرمود و ان المساجد لله، میگه آیه نخوندید که محلهای سجده مال خداست، فلا تدعوا مع الله احدا، با خداوند کسی را شریک قرار ندید. محلهای سجده چند تاست؟ 7 تا، 2 تا کف دست، پیشانی، 2 تا کنده زانو و 2 تا سرش هست. فرمود این مال خداست، تو حق نداری اینو بزنی. فبایت الذی کفر، اگه امام معصوم کنار قرآن نباشه قرآن کجا مبینه؟ بعدم قرآن ادعا کرده برای مبین بودن، لتبین للناس، تو حرف بزن تا قرآن برای مردم بیان بشه، خلاف نگفته قرآن کریم. از اول تکلیفش معلوم کرده است نسبت به مسئله بیان قرآن. این آیه هم که بنده آقا خدا میگن مثلا فرض بفرمید که آقا بدون روایات اهل بیت، آقا بودی که 1400 سال پیش اون آقا گفته بود دیگه، خیلی حرف جدید هم دیگه. حرف جدید داری بیوست، اگه نه که دیگه خیلی وقت نگی، تمام عرضم تمام. اما در پایان عرائزم یه یادگاری هم به شما بدم. عیدی بخوایم بدین فکر کنم بهترین عیدی، و اون عیدی این است که در روایت داریم این که قیامت ما رو عمل می‌سازه. عمل باید اعمال انجام بدیم، اعمال هم باید اعمال کثیره باشه. در روایت داریم که اگر عمل 70 پیغمبر در نامه عمل کسی باشد، این طرف لشدت مایرا فکر بکنه که کمه. پس باید عمل کثیر باشه. اما امام صادق علیه السلام چه نکته رو فرمودن؟ فرمودن اگر در نامه عمل یک نفر، در نامه عمل یک نفر یه عمل مستحبی مقبوله باشه یا یک فریضه مقبوله باشه، مثلا یه نماز صبح من و شما رو پذیرفته باشه، یه صدقه بنده و شما رو چکار کرده باشن آقا؟ پذیرفته باشن. حضرت فرمود به خدا، به خدایی خدا، خداوند اون فرد رو عذاب نمی کنه چون یه حسنه مقبوله داره، یه فریضه مقبوله داره. سوال: کدوم عمل شما رو خدا قبول می کنه؟ کدوم عمل شما رو خدا قبول کرده که قرص و محکم بگی خیالم راحت؟ بدونی از این حرفا از من نمیشنوی مگر اینکه خیلی خیالم راحت باشه. در تفسیر برهان این عبارت هست: خداوند علی اعلی فرموده است هر کسی 4 بار این ذکر رو بگه، علی العظیم، 4 بار، چی میشه؟ فرمود اگر کسی 4 بار این ذکر رو بگوید، خدا در نامه عملش یکی از حسنات علی ابن ابی طالب رو می‌نویسه. حسنه علی ابن ابی طالب هم حسنه مقبول است و به استناد این روایت امام صادق که یکی یک حسنه مقبول داشته باشد، خدا او را عذاب نخواهد کرد. این مقام علی ابن ابی طالب، مقام علی ابن ابی طالب، حسنه مقبوله به واسطه چی؟ 4 بار گفتن العلی العظیم. منشأش هم گفتم تفسیر چی ها؟ برهان. محدث بحرانی خودش با مواضع روایات آشناست. اما اینو بدان برادر من، این نباید این باشد که ما کلاهبرداری بکنیم، توبه هم نباید جوری باشه که ما کلاهبرداری بکنیم. ما حالا توبه میکنیم، خدا بخشید، حالا میریم به 1000 تا پدر سوخته دیگه هم برمیم، 1000 تا به دست سوخته باز دیگه میریم به زیارت سید الشهدا. نه، این نیست. اینجوری اگر کسی بخواد زندگی بکنه، این مسخره کردن خدا و پیغمبر هیچ اثری هم نداره. اما میدانی که هر کاری هم بکنی، محال است که از حق خداوند بتوانی حق خداوند را ادا کرده باشی. اینو میدونی. برابر این ناامید از این هستی که بتوانی یه عملی داشته باشی که بشه حق خدا را ادا کرد. اما خود خدا میفهمد اگر 4 بار علی العظیم رو بگی، من حسنه ای از حسنات علی رو در نامت می‌نویسم، اون موقع عذابت نمی‌کنم. بس ببین آقا، بحث در این نیست که من اینو بگم هر کاری خواستم بکنم. نه، من این رو میگم که یه حسنه مقبوله تو نامه عملم باشه که انشاءالله باشه. عرضم رو با این منقبت علی ابن ابی طالب به پایان میرسانم. من در بین همه فضائل علی ابن ابی طالب 3-4 تا از فضیلت‌هایشون رو خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. یعنی اصلا قابل قیاس با چیزی نمیدونم. عالم و آدم به محضر امیر که میرود متحیره، واقعا متحیره. چی میشه گفت در باب این آقا؟ حرفی نمیشه زد. در بیان مبارکشون هست که الدهر انزلنی ثم انزلنی روزگار منو پایین آورده به حدی منو پایین آوردن که حتی یقال علی و معاویه اینقدر منو پایین آوردن، منو با معاویه مقایسه میکنن، منو با علی مقایسه، منو با معاویه و دیگران مقایسه میکنن، میگن مثلا علی این کار کرد، اونها این کار کردن. آقا جان اگر بخوام شما رو مقایسه بکنیم با کی مقایسه بکنیم که حق مطلب ادا شد باشد؟ خطیب خوارزمی از عالمان سنی در کتاب مناقب که در باب اهل بیت نوشته است، اون روایت رو از ابن مسعود و ابن مسعود از حضرت رسول اکرم نقل میکنند. میگه به این که پیغمبر یه روز، ابن مسعود میگه که پیغمبر یه روز منو صدا زد، من شرف یا محضر رسول الله شدم. پیغمبر به من فرمود عبدالله، من در عالم معراج بودم، در عالم معراج در یک فضایی که رسیدم همه انبیا جمع بودن، جبرئیل به من گفتش که از ارواح انبیا سوال کن الا مازا بوئسو، چی شد مبعوث شدی، چی شد پیغمبر شدی؟ من هم سوال کردم از اینها، گفتم الا مازا بوئسو، چی شد مبعوث شدی؟ انبیا به من پاسخ دادن بوئسنا، ما به مقام نبوت رسیدیم به این دلیل، بوئسنا به ولایت که و ولایت علی ابن ابی طالب. ما پیغمبر شدیم چون امامت و سرپرستی تو و علی رو پذیرفتیم. پس علی ابن ابی طالب رو باید با انبیا مقایسه کرد، نه با زید و بکر و عمر. حالا اگر ما علی ابن ابی طالب رو با انبیا مقایسه کردیم، آقا جان تو بالاتری یا اونا بالاتر؟ اون چیزی که آدم جون میده اینه، متحیرم در باوری ابن ابی طالب، اصلا آدم نمیفهمه چی، اصلا آدم نمیفهمه چی. یه یار درجه یک داره به نام سعد بن سبحان، شرفیاب محضر امیر شد، گفت آقا یه خود از فضائلت بگو، کیف کن، تینت پاک افراد این است که فضیلت علی رو که گوش میکنن کیف میکنن، ولی همین جوری نیستن، یه عده اصلا خوششون نمیاد وقتی از فضیلت علی میگی، میگن که قلوب نشه، کیف نمیکنه، این مشکل داره بنده خدا، ولی ما مواضع قلوب رو خوب میشناسیم، میفهمیم چی قلوب و چی قلوب نیست. آقای منم اینقدر آغاز کسی نیاز نداره کسی در حقش قلوب بکنه، اصلا نیاز نداره. الحاکم و فی یوم الدین، قضاوت کننده روز جزا آقای ماست، چی نیاز داره، چی نیاز داره من راجبش بگم؟ زیارت نامش رو بخون دیگه، الحاکم فی یوم الدین، روز قیامت تو قضاوت کننده. اون شد رفت، بقیه چی بخون بگم بگم. سعسعه اومد گفتش که آقا از فضائلت بگو کیف کنی، از طرف همون سعسعه بد آدم از خودش تعریف کنه، حیا کرد و بد آدم از خودش تعریف کنه، تو سوال کن من جواب. آقا جان تو بالاتری یا آدم علیه السلام؟ فرمود من بالاترم. گفت چرا تو بالاتری؟ فرمود به خاطر این که به آدم گفتن همه مال تو، به این یه درخت نزدیک نشون، نتوانست. اما من برای رسیدن به مطلوب خدا از 70 لقمه اجتناب کردم. من دنیا رو سه طلاق کردم. من بالاترم. گفت آقا تو بالاتری یا ابراهیم؟ فرمود من بالاترم. گفت چرا تو بالاتری؟ فرمود به خاطر اینکه ابراهیم آمد به حضرت حق از گرفت بر این کیفه توحی الموتا، خدا مرده ها رو چجوری زندگی میکنی؟ بهش گفتن اولا تومن یعنی ایمان نداری؟ گفت چرا برای یتمن قلبی؟ میخوام قلبم به اطمینان برسه، یقین، مشکلم در یقینه. ولی من گفتم لو کش فلقتا مزد تو یقینا، پرده ها کنار بره، ذره ای به یقین من علی ابن ابی طالب اضافه نمیشه. گفت تو بالاتری یا نوح؟ فرمود من بالاتر. گفت چرا؟ فرمود در باب پسر نوح آمد لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، او از تو نیست، او عمل غیر صالحه. اما در باب پسران من آمد سید و شباب اهل الجنه، آقایان بهشت. گفت تو برتری یا عیسی؟ فرمود من برترم. گفت چرا تو برتری؟ فرمود عیسی، مادر عیسی وقتی به عیسی باردار بود بهش گفتن که اخرج، برو بیرون، نمیشه بیا اینجا، عبادتگاه زایشگاه نیست. ولی وقتی مادر من به من باردار بود گفتن ادخلی، بیا وارد شو، اونم نزدن من بالاترم. میبینی آقای ما همه رو متحیر میکنی. به همین تحیر است که باید به اعلا صوتن بگی الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین به پیشگاه مقدسش سلام.